تدوین اسلامی، تمدنی که پایان تاریخ رو یک پایان عادلانه و همراه با صلح میدونه، تمدنی که مخالف جنگ هست برای حفظ قدرت یا رسیدن به قدرت، تمدنی که نه به دنبال قدرت بلکه به دنبال عدالت هست، به دنبال کرامت انسان هاست. برای تمدن نوین اسلامی فرقی نمی کنه که این فرد سیاه باشه یا سفید باشه یا سرخپوست باشه، از حقوق انسان ها به طول عامه حمایت میکنه. برای همین شما میبینید که در این درگیری هایی که در دوره ترامپ در آمریکا رخ داد، جامعه سیاه‌پوست و سرخپوست حامی ایران بودند، حامی اسلام شدند، چرا که احساس میکردن پیام این اسلام و پیام جمهوری اسلامی یک پیام روشنی هست برای حمایت از حقوق انسان. شما ببینید انقلاب اسلامی ایران فوری ترین اثرش سقوط آپارتاید بود. یعنی ما به طور عملی با نجات پرستی مقابله کردیم، نفت ایران قطع شد، فروش نفت ایران به آفریقای جنوبی نجات پرست قطع شد، سفارت آفریقای جنوبی بسته شد، ما کمک کردیم به کسانی مثل نلسون ماندلا و بقیه نیروهای مقدم جبهه مبارزه با نجات پرستی، ما نقش داشتیم در آزادی نامیبیا، چیزایی که خیلی از مردم نمیدونن. خب این نمونه بارز دفاع از حقوق بشر در دیروز. حالا در امروز ما داریم جانانه دفاع میکنیم از حقوق مردم فلسطین در مقابل رژیمی که ناقض اول حقوق بشر است در دنیا، و بعد محور مقاومت رو حمایت بکنیم. خب تمام اینها آثار تمدنی داره و نشون میده یک تمدنی داره در دنیا مطرح میشه و پیام داره که حامی محرومانه، حامی مردمه، حامی عدالت هست. لذا بحث جدی لیبرال دموکراسی امروز بحث تمدنیه. شما ببینید یکی از دلایل افول آمریکا امروز نقض حقوق بشره. چرا؟ آمریکا و هر قدرت دیگری برای اینکه بتواند کارهای خودش رو در دنیا پیش ببره باید مقبولیت عمومی داشته باشه، باید افکار عمومی با اون کشور باشه، با آمریکا باشه. خب آمریکا با این همه جنایاتی که در دنیا انجام داره نه تنها امروز مقبول دنیا نیست، بلکه یکی از منفورترین کشورهای دنیاست. و وقتی که حرفهای آمریکا در دنیا شنیده نشه و مردم از اون حمایت نکنن، این یکی از مؤلفه های افول آمریکا، یکی از مؤلفه های فاصله گرفتن آمریکا از دوران ابر قدرتی است. لذا این مطلبی که مقام معظم رهبری فرمودند و ما هم امروز در این جلسه اشاره کردیم که بحث راهبردیه، واقعا راهبردیه، یعنی دراز مدت باید این موضوع رو کرد. بحث مقابله با تمدن غرب هست و یکی از در واقع وسیله هایی که تمدن غرب رو به چالش میکشه بحث حقوق بشری. هرچی این حقوق بشر آمریکایی و اروپایی مطرح بشه، ابعاد نقد اون مشخص بشه، از طریق رسانه ها به دنیا اعلام بشه، مردم مطلع بشن، نخبگان به صحنه بیان، اینها رو مطرح بکنن، به طور طبیعی تمدن لیبرال دموکراسی که امروز ضد حقوق بشر هست تضعیف بشه و تمدن نوین اسلامی اون بالندگیش مشخص بشه.
خیلی ممنون دکتر. آقای تورامیرز توضیح دادن آقای دکتر پایک آین خوب در مورد تمدن اسلامی، در مورد ایجادش و مقابله با تمدن و حقوق بشر آمریکایی. برام توضیح بدید که به نظرتون چه باید کنیم و راهکار مقابله با این تمدن غربی و حقوق بشر آمریکایی چیه و ما باید در بیانیه گام دوم انقلاب چه معیارهایی و مد نظر داشته باشیم تا بتونیم در مورد این موضوع هم بحث کنیم هم مقابله کنیم.
خوب توضیح بسیار دقیق و خوبی داده شد و مسیر ما رو اومد به سمت اینکه به هر حال ما امروز مواجه با رویارویی حوزه‌های تمدنی در دنیا هستیم. البته این پروژه ناخواسته است که غربی‌ها و امریکایی‌ها تو دامن بشر گذاشتن. ما معتقدیم مسیر ساخت آینده تعامل حوزه فرهنگ هاست و هر تمدنی که جذابیت ها و مسیر سازی های سعادت رو برای انسان باز کنه قاعدتا باید مورد پذیرش انسان ها باشه. اما اون چیزی که غربی ها وقتی در کلام و مقالات تئوریسین های اونها هم دیده شد، همین آقای فوکویاما که ازش صحبت شد، وقتی صحبت از جنگ تمدن ها میشه و نظریهش اشاره میکنه که خب غرب ناچار به این رویارویی فرهنگیست، چون خودش رو در مخاطره میبینه. پروژه جهانسازی که توسط غرب امروز با نظام سرمایه داری داره دنبال میشه، به دنبال همذهنسازی و همفرهنگسازی دنیاست و از بین بردن تنوع‌های فرهنگی و خاستگاه‌های انسانی است، چیزی که در بیانیه حقوق بشر بهش توجه شده به عنوان حقوق اولیه انسان. ببینید، اون اول من این رو عرض بکنم که ما هم اگر بخواهیم در ساحت تمدنی حرفی برای گفتن برای جامعه امروز بشری داشته باشیم، باید بتونیم در سطح جهان هنجارسازی هایی بکنیم. امروز چرا امریکایی ها میتونن سوار بر موج حقوق بشر بسیاری از ظلم ها رو در دنیا بکنن و پشت این شعار عوام فریبانه خودشون رو پنهان بکنن و بسیاری از هنجارسازی های امروز دنیا رو اونها دارن تلاش میکنن میذارن و مبتنی بر او دارن تلاش میکنن که منافع خودشون رو حفظ کن. خب اونها برای باطل خودشون این گونه تلاش میکنن. آیا ما برای حق خودمون یا انسان امروزی برای حق خودش نباید بکوشه؟ من به نظرم جامعه نخبگی جهانی و جامعه نخبگان مسلمان باید تلاش بکنن هنجارسازی های مثبتی رو در جهان شکل بدن. حقوق بشر اسلامی در ساحت تمدن نوین اسلامی صاحب ویژگی هایی است که برجسته تر و مترقی تر از بیانیه حقوق بشره. اونجایی که ما حقوق بشر رو همراه با تکلیف انسان و کرامت انسان بهش تاکید میکنیم و میخوایم، اونجایی که حقوق بشر اسلامی میگه مداخله عدالت باید صورت بگیره برای تحقق بسیاری از حقوق. چرا که اگر ما عدالت رو منها کنیم، تحمیل بسیاری از صحنه ها رو به خودش میگیره و عملا ما حتی وقتی در حوزه صلح میخوایم صحبت بکنیم، حق بر صلح یکی از مصادیق حقوق بشر جهانی است. امروزه اگر صلح رو منهای عدالت بکنیم میشه تحمیل، میشه آرامسازی. خب زمانی که عدالت رو به اون بیافزاییم و تلاش کنیم که عدالت رو مداخله بدیم، وقت میتونه اتفاقات خیلی بزرگی بیفته. در کنار این ملاحظه تنوع فرهنگی و تفاوت‌ها و شاخص‌های اونه در حوزه حقوق بشر. ببینید، امروز تمدن نوین اسلامی باید بتونه در این عرصه هنجارسازی‌های بین‌المللی بکنه. باید بتونه مبتنی بر سعادت انسان و بشر حرفایی جذابتر و فراتر از اون چیزی که غربی ها میزنند و بهش عمل نمی کنند بزنه. امروز اگر توانست تمدن نوین اسلامی در مقابله یا در مسیر تمدن سازی این اتفاق رو فراهم بکنه، همینطور که اشاره شد تو فرمان شده برادر عزیزم آقای پاکانینم بود، این که این خودش خود به خود جامعه نخبگی، جامعه رسانه‌ای، مراکز بین المللی رو به این موضوع فعال خواهد کرد.
اینطور ممنون میشم کوتاه جمعه فرمایید
و فعال خواهد کرد و این میتونه به نظرم راهگشا باشه و کمک بکنه و حتما مسیر ساخت تمدن نوین اسلامی، ایجاد بسترهای سالم برای هم ظهور سعادت بشر هم برای مقابله با استعمار حقوق بشر امریکایی است که امروز در دنیا داره اتفاق میفته. عذرخواهی میکنم.
زنده باشین، تشکر میکنم. خب آقای دکتر پاکان، در مورد بحث بعدی برنامه‌مون در مورد حقوق بشر اصیل، در مورد ویژگی‌هاش و اینکه چرا آمریکا همواره از اجرای اون سرباز می‌زنه، یه توضیح بفرمایید به همراه جنبندی. ممنون میشم.
خب حقوق بشر اصیل از نظر ما همون حقوق بشر اسلامی است. یعنی اصلا اسلام آمد برای کرامت انسان‌ها. در اسلام ما می‌بینیم که انسان خلیفت الله، یعنی جانشین خداست. یعنی اینقدر انسان دارای ارزش هست که میتواند به مقامات عالی برسه. ما در اسلام شخصیتی مثل پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو داریم که در واقع تمام حرفهای ایشون برای دفاع از بشریت بود. رحمت للعالمین هستن، برای بشریت آمدن. لذا کلیه مطالبی که ما میتوانیم در اندیشه ها و معارف اسلامی ببینیم که حالا هم برگرفته شده از قرآن هست و از سیره نبوی، از احادیث و روایات و از اندیشه های علمای اسلامی تا برسه امروز فرض کن افکار آقای محمد باقر صدر یا آیت الله مطهری یا علامه طباطبایی تا امام خمینی و مقام معظم رهبری. اگر بخوایم ما به دنبال یافتن حقوق بشر اصیل و در واقع حقوق بشری که مبتنی بر فطرت انسان ها هست و قابل پذیرش هست برای جامعه بشری، ما میتونیم از افکار اینها و از اندیشه های اینها استفاده کنیم. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب میفرمایند که ما در رابطه با حقوق بشر مدعی هستیم و مطالبه گر و نباید به عنوان یک کشور که در مقاطعی که به او حمله میشه در ارتباط با حقوق بشر ما موضع بگیریم و موضع انفعالی داشته. نه، ما باید خودمون به طرفی بریم که ما یقیه کشورهای دیگر بگیریم. ما از آمریکا بخوایم که تو چرا داری حقوق بشر رو نقد میکنی، یا همینطور که شاید کردن از کانادا بخوایم که چرا حقوق بومیان رو نقد میکنه. و همین گونه در استرالیا حالا اشاره کردم، متاسفانه امروز بومی های کشورهای مختلف مخصوصا در کشورهای غربی در واقع استثمار میشن، از اونها استفاده میشه، مثل انسانهای موزه‌ای در یک گوشه ای از استرالیا مردم رو میبرن که انسانهای قدیم رو ببینن، مردم رو با اون وضع قدیمی که در نگه داشتن در شرایط سخت حقوق بشری برای که بلیط بفروشن و مردم بیان اونها رو نگاه کنن به نام ابورجین ها. خب این نقد کامل حقوق بشره برای کی؟ کشوری که استرالیا خودش بانی قطعنامه حقوق بشر میشه علیه ایران یا چین یا روسیه و همون گونه در کانادا و جاهای دیگه. لذا به اعتقاد من ما باید جامعه نخبگی ما چه در حوزه چه در دانشگاه، اینها باید به عنوان مطالبه گر یک به دنبال معرفی اون حقوق بشر اصیل و حقوق بشر اسلامی به جهان و به نخبگان جهان باشن و در این حال بعد مصادیق نقد حقوق بشر توسط غرب رو افشا بکنن، مطرح بکنن، به اطلاع برسونن تا انشاءالله در این مسیر ما بتوانیم به اون منویاتی که رهبر معظم انقلاب بهش توجه داره انشاءالله جامعه عمل بپوشونیم.
زنده باشین. خب تشکر میکنم. وقت برنامه همکاران بنده اشاره میکنن که رو به اتمام هستش. خوشحال و خرسند شدیم که در خدمتتون بودیم امروز. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، به همراه مهمان ارجمندمون جناب دکتر داوود عامری و جناب دکتر محسن پاکآیین از خدمتتون مرخص میشیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زندگی گفتگوی سیاسی با الام ساعت 18:46 دقیقه از پخش شبکه رادیوی گفتگو. دعوت میکنم ما رو با برنامه کاربردی ایران صدا همچنان همراهی بفرمایید.
چشم‌ها را باید شست جور دیگر باید دید. چترها را باید بست، زیر باران باید رفت. فکر را خاطر را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت. دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره به هوا زمین مال من است. آسمان مال من است، پنجره فکر هوا زمین مال من است.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند. رادیو گفتگو رو میشنوید، همراه لحظه های اصگاهی شما هستیم. دوستان شنونده، یکی از بهترین راه های کاهش مصرف انرژی الهام گرفتن از طبیعت. سعی کنیم از نور طبیعی خورشید بیشترین استفاده ها رو ببریم و تا اونجایی که لازم نشده چراغی رو روشن نکنیم. همه اعضای خانواده اگر در یک زمان نهار یا شام بخورن که انرژی کمتری برای شستشو و پخت و پز مصرف بشه، میتونه یکی از کارهای مهمی باشه که به ما کمک بکنه در کاهش مصرف انرژی. و همینطور هر کار دیگه‌ای که خودمون فکر میکنیم برای صرفه‌جویی در مصرف برق فایده داره رو حتما بررسی کنیم و اگر به نظر نتیجه بخش اومد اون رو عملی بکنیم. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز میتونید بشنوید. شنونده هموطنان عزیز، با آمدن موج پنجم کرونا باید دقت بیشتری داشته باشیم و با زدن ماسک همه ما بپیوندیم به زنجیره همدلی، حلقه دیگر از این زنجیره بزرگ در سراسر کشور برای مبارزه با این بیماری مدهوس. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید.